مدد مولا جان، بالقلم درست مولا جان.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده هشتگ گفتگو میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و نازنین، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی گفتگو، در هر کجا و در هر حالی که این برنامه رو میشنوید، براتون از خداوند بهترین ها رو طلب میکنم. سفرتون پر برکت، لبهاتون پر از خنده، این اعیاد شریف بر شما عزیزان فرخنده باشه. امروز با یک برنامه عالی، تراز اول مثل خودتون در خدمتون هستیم. این شما، این هم هشتگ گفتگو. خب، خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. این برنامه از طریق رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه و عزیزانی که مایل هستن از اپلیکیشن کاربردی ایران صدا این برنامه رو بشنوند و این رو روی گوشی هاشون نصب کردن، میتونن ما رو پیگیری کنن. شما لطف کنید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا سیما در تماس باشید و نکات این برنامه رو به ما یادآور بشید. هر آنچه که شما عزیزان بگویید به گوش جان میشنویم و تلاش خواهیم کرد در مسیر آن چیزی که به صلاح و خواست شما حرکت کنیم. از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن های همیشه آشنای برنامه که حفظ هستید، 278-610-35 و 226-522-85 با ما در تعامل و مشارکت باشید. بین خودمون بمونه، من خودم این شماره رو نتونستم حفظ کنم، شما تونستید، واقعا هنرمند هستید. خدمتتون عرض کنم که خیلی خوشحال میشیم که با شما صداتون رو بشنویم. در طول برنامه پیامکاتون رو خواهیم خوند، صدای نازنینتون رو خواهیم شنید، گزارش های فراوانی آماده هست. وقت رو غنیمت میشمونیم، میریم اتاق فرمان. خانم بهریه تهیه کننده در خدمت شماست. بله، با توجه به اینکه ما در دنیای مجازی زندگی میکنیم و اپلیکیشن های کاربردی نقش مهمی در ارتباطات ما دارن، باز هم اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو معرفی میکنم و از شما میخوام که با شماره 162 تماس بگیرید.
رصد. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یکی از مهمترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی شدنه.
فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن.
این فضای مجازی عرصه وسیع از اطلاعات و نمودهای مختلف معنایی رو ایجاد میکنه.
اصولا اگه بخوام تو 24 ساعت حساب کنم، 4 تا 5 ساعت در فضا مجازی است.
از 24 ساعت شاید 15 ساعت.
افراد در مواجهه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت خودشون دچار تعلیق میشن. از بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا باعث به وجود اومدن این تزلزله. افراد در مواجهه با این فضای دوم بنیانهای هویت خودشون از دست میدن و دچار تردید و اضطراب میشن. اگه شبکه‌های اجتماعی در فرایند ارتباطات میتونن دارای تأثیرات مثبت و منفی باشن، پژوهش‌های حال حاضر نشون میده باعث به وجود اومدن بحران‌هایی هم شدن.
ادهی فکر میکنن که چون فضای مجازی هست، یک سری از نکاتی که در فضای حقیقی باید رعایت بشه دیگه الزامی برای رعایتش در فضای مجازی نیست، در حالی که بین این دو فضا درسته که تفاوتهایی هست اما اشتراکات بسیار زیادی وجود داره.
فضای مجازی اونقدر با زندگی ما آغشته شده که بایست ازش به عنوان فضای حقیقی یاد بکنیم. حالا شما فکر میکنید اخلاق در فضای مجازی جایگاهش کجاست؟ امروز در هشتگ گفتگو با این موضوع همراه ما باشید.
سپاسگزارم خانم نمازی. با این زیرصدای خوب بیایم وارد استودیو و معرفی مهمانان گرانقدر. مهمان نازنین ما سمت راست بنده جوان میانسال هستن دیگه، مای جویندمیش خوشتیپ دارن، جناب دکتر حسین گردوخی، روانشناس، مشاور خانواده، استاد دانشگاه و عضو کارگروه شورای عالی انقلاب فرهنگی. سلام، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
درود بر شما. مهمان گرانقدر دیگرمون سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاونت محترم آموزش انجمن سواد رسانه ایران، در سمت چپ بنده نشستن، همچون همیشه پر از نشاط با نگاهی درخشان.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیل بزرگوار و همچنین همه شنوندگان عزیزی که دارن این ساعت ما رو دنبال میکنن.
درود بر شما. و اما دوست قدیمی من جناب مهندس علی کیهانیان، کارشناس علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فعال سیاسی، که در استودیو برنامه حضور دارن. دیگر نازنینانی که در داخل استودیو هستن سرکار خانم حسن پور و حسن اکبری عزیز، دوست خوبم، که در وقتش برای شما اجرای برنامه خواهند کرد. این شما، این هم هشتگ گفت و
هشتگ کلیک. عرض ادب و احترام خدمت همه اهالی هشتگ گفتگو، مهمانان گرانقدر، همکاران محترم و همراهان خوب برنامه. فاطمه حسنپور هستم. امروز هم با بخشی از جذابیت‌های اخبار فناوری و اطلاعات همراه شما هستم. اولین خبر فناوری امروز رو میخوام با ربات 18 متری ژاپنی شروع کنم. ربات انسان نمایی که شباهت زیادی به ربات‌های فیلم‌های ترانسفورمز و پاسیفیک ریم داره که تست راه رفتنش خبرساز شده. خبر نهایت اعتماد به ربات‌ها هم برای اجازه دادن به ربات برای تراشیدن صورت یکی از خبرهایی بوده که مخاطبای زیادی رو جذب خودش کرده. بازوی رباتیک آرایشگر که توسط یک مهندس شجاع طراحی و ساخته شده که در اولین تست بهش اجازه داده تیغ رو در دست بگیره و از راه دور صورتش رو بتراشه.
من هنوز که میرم آرایشگاه میگم با ماشین بزن، اینا چه جرئتی کردن.
واقعا گفته میشه قرار این ربات برای پزشکی و انجام کارهای ظریف به کار گرفته بشه. استفاده از فناوری نسل پنجم اینترنت 5G در ایران هم یکی از اخباری بود که امروز تیتر خورده بود. گفته بودن که این مقدمه برای ورود ربات به زندگی ایرانی.
اصلا نفرمایید این مقدمه نیست. الان دو هفته سه هفته است اینترنت ما صفر سرعتش، مجبوریم که 5G بگیریم. صادقانه
البته هنوز راه اندازی نشده، ولی کارشناسای حوزه IT میگن فراگیری اینترنت نسل پنجم عملکرد بهتری از نسل چهارم داره و قراره که با راه اندازیش ما شاهد گسترش خدمات سریعتر در اینترنت در منازل ایرانی باشیم.
اینو که گفتید یاد صدای زنگ اون دایالاپ افتادم. اوایل که می‌خواستیم وصل بشیم با چه ذوقی میگفت تا وصل بشیم به اینترنت وای چه اتفاق میفته. الان همون حالو پیدا کردیم عزیزان، از تلاگشتن پشیمان گشته ایم. فرمود مرحمت فرمود ما را مس کنید، ما همینمون کافی، سرعتمون رو دست نزد، خواهش میکنم.
یه مقدار امیدوار باشی آقای اسماعیلی.
و
اما گفتن ربات ها در آینده قرار حاکم دنیا بشن. از اونجایی که شیوع کرونا و رعایت فاصله اجتماعی باعث شده که استقبال بکنیم از راهکارهای فناورانه تا میزان تماس فیزیکیمون با دیگران به حداقل برسه، در تازه ترین گزارش از مؤسسات تحقیقاتی اومده که احتمال داره ربات ها در یک دهه آینده حدود 50 میلیون شغل رو فقط در اروپا از آن خودشون بکنن.
آقا سهم خودشون باشه، توی اینجا شأن انسان و آدمی همچنان برفراز، پرچم آدمیت همینجا بالاست، ربات‌ها برای خودشون دنیاشون داشته باشه.
اما یه خبر دیگه کوتاه آخرین خبر امروزمون باشه که شاید براتون جالب باشه، شنیدن اینکه سگ‌های رباتیک در شرکت فورد مشغول به کار شدن. این دو سگ وظیفه اسکن کردن کل کارخونه رو به عهده گرفتن.
چه شود؟ خیلی ممنون. این اخبار همیشه به ما ایده های طنز میده، یعنی من میشنوم و بعد نگاه میکنم فاصله خودم و واقعیتی که وجود داره، میبینم که خیلی باید تعقلی نگاه بکنیم. خب
البته
بیام داخل استودیو، وقت رو غنیمت بشمون. 11:11:22 به وقت تهران، جام جم شبکه رادیوی گفتگو و میهمانان گرانقدرمون. موضوع برنامه ما موضوع خیلی مهمیه، اخلاق در فضای مجازی. من پیش از اینکه برنامه شروع شه با مهندس کیهانیان صحبت کردم، گفتم من اساسا با خود همین موضوع زاویه دارم. اساسا فضای مجازی برای این ساخته شده که انسان گریز کند از اخلاقی که در واقع به صورت استاندارد طی سالها آموخته شده. من اشتباه میکنم آقای دکتر گلرخی؟
فرمایش شما از این جنبه مهمه که ما اگر چیزی رو میخواییم تحلیل کنیم حتما باید یه نیم نگاهی به اون طراح‌های اصلی و اون کسایی که سناریوی یک برنامه ای رو میریزن حتما باید داشته باشی. هدف از فضای مجازی هم که خب بخش عمده ایش به صورت رایگان در اختیار کل مردم دنیا قرار میگیره، در حالی که هزینه های هنگفتی رو به خودش اختصاص میده، حتما برنامه هایی داره، منفعت هایی داره که از عموم مردم پنهان هست و قطعا یکی از این هدف گذاری ها اون مقوله دهکده جهانی و اون ورود به سبک زندگی و مدیریت جهانی توسط دهی خاص هست.
درسته.
و طبیعتا اصل این موضوع نافی اخلاقه. به همین دلیل فرمایش شما رو بنده به این شکل تایید میکنم که باید بپذیریم کسایی که فضای مجازی رو ایجاد کردن در درجه اول هدفشون تعالی بشریت نبوده. اما از این زاویه هم میتونیم نگاه کنیم که حالا این تهدید رو آیا میشه تبدیل به فرصت کرد یا نه.
این موضوعی که خیلی جای بحث داره. مهندس کیهانی بزرگوار، ما بارها تو دل برنامه با بهانه‌های مختلف این سالها از نظرات شما بهره مند شدیم. اتفاقا سر همین قضیه اخلاق مداری یا اخلاق مدار نبودن فضای مجازی چالش هم فراوان داشتیم. میخوام ببینم که در این مدتی که گذشته چه چیزهای جدیدی اضافه کردید به این ساختار فکری.
با نام یاد حضرت حق خالق هستی بخش جهان آفرین، سلام و درود میفرستیم به حضرت شنوندگان عزیز و همچنین تهیه کنندگان برنامه وزینه هشتگ گفتگو و تهیه کننده محترم و همچنین مجری توانمند این برنامه بعد از جناب اسماعیلی و میهمانان ارجمند. عرضم روز میگه فضای مجازی همونجور که جناب آقای دکتر گلرخی فرمودند، سازندگان این فضا یک تکنولوژی ایجاد کردن تحت عنوان سایبری.
درست.
این فضا هم فضای مجازی نیست، واقعا هم به شکل جد واقعی است، منتها در بعضی از موارد حالا ممکنه شما مخاطب رو نبینید به همین خاطر، یا ارسال کننده پیام رو شما مشاهده نکنی و مجازی تصور بکنی. خب قطعا برای رسیدن به تمدن در واقع جهانی و دهکده جهانی، خب قاعدتا جریان سلطه این تکنولوژی رو در اختیار مردم قرار داده. حالا کشورهای مختلف من جمله کشور ایران عزیز ما که یک در واقع صاحب دین اسلام اخلاق مدار است که بالاترین مقامش رسول گرامی اسلام، میفرمایند که من مبعوث نشدم مگر برای تکریم اخلاق و اشاعه اخلاق. پس بنابراین بحث اخلاق در اعتقادات و باورهای ما فوق العاده مهم و ساری و جاری است. حالا مجموع اخلاقیات در واقع در مبانی معنوی ما و دینی ما چگونه هست شاید در حوصله این برنامه نباشد، منتها در بخش فضای سایبری خود مفهوم سایبری یعنی که فرمانداری بکند تمام مخاطبان خود را. ببینید ارسال پیام یک منبع پیام هست، محیط پیام هست و گیرنده پیام. در اینجا ما چند تا ویژگی داره این فضای سایبری یا فضای مجازی. اول از این که متنوع است. دو، بعد مکان ندارد، بعد زمان ندارد. به قدری جذابیت دارد که شما وقتی ورود پیدا میکنی از این درگاه در واقع فضای سایبری به دنیای در واقع ارتباطات اجتماعی، دیگه شما زمان رو از دست میدی. یه وقت ساعت نگاه میکنی میبینی که خیلی از برنامه‌ات رو اصلا فراموش کردی که انجام بدهی. خب حالا در این فضا قرار هست که یک رهنمودهایی ارائه بشود که انسانی که مثلا در ونزوئلا زندگی میکنه و انسانی که در ایران زندگی میکنه دارای یک رفتار مشخص و دارای یک باور مشخصی باشند. خب پس بنابراین نیازمند این هست که خیلی از مسائل رو در واقع تحت شعاع قرار بدهند و استحاله بکنند و به هم نزدیک بکنند. بسیار. اخلاقیات ایرانی رو با اخلاقیات فرد آمریکایی، فرد ونزوئلایی، اینها رو میان ترکیب میکنن و به یک مسیری میرسن که به اون دهکده جهانی نزدیک بشن.
خودشون بهش میگن مکتل.
دقیقا.
یعنی یک ترکیبی، ملغمه ای از هر چیزی که حالا غیر الکلیش. این چون تفکر میخوان یکسان سازی بکنن، میخوان یک ملغمه ای درست بکنن. شما توی سواد رسانه ای جامعه سرکار دکتر لیلا وساری بزرگ با این مسئله روبرویید.
بله.
یعنی جامعه ای که دقیقا بدون سواد رسانه ای با یک حجمی عظیم و امواج بزرگ و جذاب فضای مجازی تو کشور روبرو شده.
درست.
مشکلات واقعی شما در حل این مسئله برای جامعه ایرانی چیست؟
یکی از اتفاقاتی که در فضای مجازی میفته این هستش که افراد با نوعی حس فراموشی یا نوعی حس گمنامی در این فضا مواجه هستن، یعنی احساس میکنن که شاید هویت واقعیشون در این فضا شناخته نمیشه. از این جهت این ناخودآگاه ادعی رو ممکنه که تهییج بکنه به اینکه رفتارهای خلاف اون رفتارهایی که در فضای واقعی از خودشون نشون میدن داشته باشن، یا به نوعی اون زوایای پنهانی که ممکنه که در فضای واقعی امکان ابرازش رو نداشته باشن در این فضا آشکار بکنن. اما فضای مجازی هم درست مثل فضای واقعی نیازمند نوعی اخلاق هست که این اخلاق الزاماً هم متعلق به یک طرز تفکر خاص نیست. یعنی ما اگر از بعد اون همون تمامیت اخلاقی که در بین تمام ادیان بشر گسترده هست به این موضوع نگاه بکنیم، شاید یک جمله اصلی که وجود داره در این زمینه و یک بعد اخلاقی بزرگ رو در ما مشخص میکنه همین جمله است که میگه آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. یعنی بخشش برمیگرده به این که ما نوع کنشگریمون در فضای مجازی چگونه است، چگونه داریم اثرگذاری میکنیم، چگونه اثر میپذیریم، و بخشش برمیگرده به این که اصلا نوع به اشتراک گذاشتن مطالبمون چگونه.
درود بر شما، نگاه شما فوق العاده اخلاقی است. در آن سوی دیوار یک تفکر دیگر وجود دارد که میگوید مرگ خوبه واسه همسایه. یعنی آن کسی که این فضا رو درست کرده به فکر ما قطعا نیست. یعنی ما به عنوان مصرف کنندگان خبر جریان شمال جنوب خبر و اطلاعات طبیعتا ما هم به عنوان مصرف کننده بودیم و این موضوعیه که محل جدال و بحث ماست. اما یکی از بخش خیلی خوب برنامه ما بخش چه خبر هست. چه خبر؟
چه خبر؟
خب رسیدیم به بخش چه خبر و حسن اکبری عزیز با اخبار داغ داغ و به لحظه در برنامه هشتگ.
خیلی ممنونم. سلام میگم به شما آقای اسماعیلی و مهمانان حاضر در استودیو. یه سری زدم به زیستبوم دوممون یعنی فضای مجازی. سایت باشگاه خبرنگاران جوان تیتر جالبی زده بود با این عنوان که بی اخلاقی های مجازی در کوچه پس کوچه های شبکه های اجتماعی. آقای اسماعیلی من دیروز اومدم سرچ زدم بی اخلاقی در فضای مجازی، به نکته جالبی برخوردم که لیستی رو دیدم از واکنش های منفی کاربران نسبت به وقایع روزمره در فضای مجازی.
جالبه.
حالا ما کاربران ایرانی رو مد نظر قرار میدیم. چند نمونه از این بی اخلاقی ها رو بگم. حالا جای تأسف
داره.
در حوزه ورزش ما فدراسیون جهانی وزنه‌برداری داشتیم، پس از تغییر رأی داوران توسط هیئت ژوری و اعلام خطای بهداد سلیمی توسط اونا در حرکات دو ضرب توی مسابقات وزنه‌برداری سنگی وزن المپیک 2016 ریو، کاربران ایرانی به صفحه مجازی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری حمله کردند و علاوه بر اون هم ساعاتی پس از مسابقه وبسایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هک شد و این دنو خودش خیلی جالب بود.
خدا رو شکر کنین که دوپینگ نبوده. خب اشکال فنی بوده، پیش میاد دیگه. بود یه لحظه بعد مردم انصاف داشته باشه.
یه چیز دیگه هم فکر کنم شما یادتون باشه، بنجامین ویلیامز در جام ملت‌های آسیا سال 2015، اگه فوتبالی باشید.
بنجامین رو میگی؟
آره.
نه نمی‌شناسم.
داور استرالیایی که خب. با نشون دادن کارت زرد
یادم اومد.
زرد دوم باعث شد که تیم ملی کشورمون 10 نفره مقابل عراق شکست بخوره و در نتیجه حذف بشه از دور رقابت‌ها و همین باعث شد که
همون موقع کلی صفحش پر شد.
دقیقاً حمله شد به صفحات مجازی و میشه گفت گروهی از کاربران هم به صورت اشتباه، آقای اسماعیلی، اشتباه تشابه اسمی رفته بودن به صفحه فیسبوک شخصی استرالیایی به نام بنجامین ویلیامز، تشابه اسمی داشته بودن، اعتراض کرده بودن، بنده خدا اونم اومد صفحشو بس کلاً رفت از فضای مجازی.
کار درستی کرد.
آره، یه نمونه مشابهش هم توی همین اواخر سال 2019 پیروزی تیم ملی فوتبال ژاپن بود بر کشورمون، باعث شد که کاربران حمله کنن به صفحه اینستاگرام سوگورو اوساکا. حالا این سوگورو اوساکا دونده
کارتونیه بوده.
نه دونده دو ماراتونه، اصلا ربطی به فوتبال نداره. رفته بودن حمله کرده بودن.
خیلی خوبه.
آره
میگم خیلی خوبه، نه این که تایید بکنم، یعنی این که این وقت اشتباهات یه لحظه آدم مکس کنه، اشتباهمون بخندیم، این ما ایرانی ها هستیم، باید لحظاتی مکس کنیم. راجع به این موضوع حتما داخل برنامه صحبت میکنیم.
همین سوال واقعا، آره واقعا، چرا واقعا طرف تحقیق نکنه اصلا؟ ببین این واقعا
راست میگه دکتر. از دیدگاه روانشناسی چرا ما ایرانی ها گاه این خطاها رو مرتکب میشیم که موجب خنده میشه؟ حالا لحظات رو تحمل کنیم، اصلا برمیگردیم بهتون جان.
ببینید در مورد حالا خبری که دوست بزرگوارمون مطرح کردن، این نشوندنده یک زیرساخت فرهنگی هست. الزاماً اون چیزی که نمای نامناسبی نداره به این معنا نیست که زیرساختش هم نامناسب بوده. گاهی یک انسجام و یک وحدت و یک تنیدگی فرهنگی داریم که یک سرمایه اجتماعی داره تولید میکنه.
دوسته.
ما باید هدایتگرها رو ملامت کنیم اینجا،
احسن.
نه اصل فرایند رو. اصل فرایند حکایت از یک انرژی اجتماعی قوی داره که به نظر میاد خوب هدایت نمیشه گاهی اوقات. این به این
درسته. ببینید موقعی که ما سرود ملی کشورمون پخش میشه واقعا مو به تنمون راست میشه، اشک تو چشامون جمع میشه، انگار خودمون قهرمان شدیم، هممون این احساس رو داریم. حالا ما هم ناراحت میشیم ولی هیچ وقت نمیریم رو سایت حمله میکنیم. ولی اون هدایتگرهایی که یه درو ترغیب میکنن که برن به فلان سایت و به زبان شیرین فارسی حرفایی بزنن که در خورش هایی یک فرهنگ ایرانی نیست، به نظر من جای تعامل داره.
حالا چند مورد دیگه هم خیلی جالبتره، مثلا
آقای کیهانیان هم حرف داره.
بله درسته. لیونل مسی بعد از اینکه مشخص میشه قرعه رقابت جام جهانی فوتبال 2014 که هم گروه شدن با ایران،
بله،
باز هم تعداد بیش از 30,000 کامنت توهین‌آمیز بهش میشه به زبان فارسی. حالا دلیل چی آقا بنده خدا طرف هم گروه شده فقط با ایران؟ همین. یا اینکه نامزد رونالدو، اینم خیلی جالب بود برای من، اینکه جناب آقای رونالدو، کریستیانو رونالدو، فوتبالیستی که نامزد کرده و بعد گروهی میرن به صفحه شخصی نامزد اون و بهش حمله میکنن، نمیدونم دلیلش چیه.
مگه تحقیقات محلی اومدن؟
یا اینکه توی لیگ انگلیس ما علیرضا جهانبخش رو داریم، خب بازیکن منچستر سیتی دعواش میشه با علیرضا جهانبخش، بعد باز هم گروهی از ایرانیا میره حمله میکنن به صفحات مجازی این بازیکن
منچستر سیتی. البته بماند بین خودمون، بی خودی یه نفر میگه دوست دارم به اسمم میزنه، خب همین قصه هست دیگه.
من یه واکنش مثبتم بگم،
جانم بگو
خالی از لوس نباشه. لئوناردو دیکاپریو در حوزه هنر توی صفحه اینستاگرامش عکسی از کشتی به گل نشسته میذاره در بخشی از خشک شده دریاچه‌ای و میگه که این بزرگترین دریاچه نمک در خاورمیانه هست که در حال حاضر فقط 5% از آب اون باقی مونده، که همین باعث واکنش کامنت های مثبت کاربران ایرانی میشه.
من نمیدونم واقعا چی شو باید بچسبیم. ما همین شروع کنم با ایمان اسکی همین بود. اصلا خیلی ممنون، مثل همیشه خیلی گل پیدا میکنی و جای بحث میذاری. ایمان اسکیهانیان، چرا وقتی اخبار انقدر منفی میشه مخاطبان ایرانی واکنش نشون میدن، بعضیشون متاسفانه میان و اینو هی دامن بهش میزنن. بعد به شما برمیگردم خانم وسالی که آسیب شناسی هم بکنیم تو این قضیه فضا مجازی.
ببین یه مقدار از آموزش این فضا مجازی خارج از پدیده‌های دیگر سازمانی و ادارات ما نیست و همچنان که خیلی از پدیده‌ها خب دارای قوانین و ضابطه و سازمانمندی و سیستم شده اند، فضای مجازی هم میبایست داره سیستم خاص باشد. حتی در کشورهای غربی هم یک سری سازمان‌هایی وجود دارد که پایش میکنند اون آی پی های ورودی تمام کاربران فضای مجازی رو.
درست.
یعنی آی پی اینترنت پروتکل هر درگاهی که شما ورود پیدا میکنی و هر آدرسی رو که شما سرچ میکنی اونها مشاهده میکنن و مونیتورینگ میکنن و اگر خیلی با مسائل امنیتی یا مسائل اخلاقی اونها در واقع متفاوت باشه یک پیج پیامی میآید که شما اگر ادامه بدهی این کار رو این سایت شما بسته می شود یا در واقع تبعات قانونی گریبان شما رو خواهد گرفت. اما متاسفانه در ایران الان بیشتر ما به راهکار بپردازیم.
بله
و اونم این هست که متاسفانه با ورود به فضای مجازی الان تنها سازمان‌هایی که و اداراتی که وجود داره یک سازمان فضای ملی فضای سازمان ملی فضای مجازی هست که متأسفانه اون هم دست و پا شکسته در واقع به کارها می‌پردازد. کارگروه‌های مختلفی که خود منم یکی از کارگروه‌هاش بودم متأسفانه جلسات مدت زیادی تشکیل نمی‌شود. بعد از اموزی که مقامات این سازمان
البته خدمتتون عرض کنم مسئله‌اش کرونا نیست اصلا، چون قبل از کرونا هم برگزار نمی‌شد.
مقاماتش بیشتر تشریفاتی هستن، رئیس جمهور هست، مقام قضایی هست، اینا تشریفاتی هستن، پس بنابراین اتفاق جدی نمی‌افتاد. فقط تنها
یعنی بس سوال ما که ما پرسیم آیا قانون‌گذاری مهم است یا اخلاق مداری، واقعیت اینجاست که ما فقط میایم تو رسانه از اخلاقش میگیم، قانونش رو هوا مونده
اخلاق...
چون جلسه‌اش برگزار نمی‌شه.
اخلاق نشأت گرفته از رفتارهای فردی، اجتماعی و هدایت قانونی و زیرساختهای حکومتی و حاکمیتی است.
درست.
خب الان شما به هر دادگاهی که مراجعه بکنی اولین کار در واقع جرم فضای سایبری رو ارجاع می‌دهی به پلیس فتا. تنها نهادی که میتواند نظر بدهد پلیس فتا است. این پایش و این مانیتورینگ در فضای مجازی متأسفانه وجود ندارد. این افسار گسیختگی باعث شده یک سری بی اخلاقی هایی در واقع در فضای مجازی شکل بگیره و یکی از مصادیقش اینه که مثلا طرف به عنوان یک فرد طرف مذکره ولی با نام مؤنث در واقع پیام میده، پیام میگیره یا توهین میکنه، افترا میگه و اینها آگاه نیستن که اینا مانیتورینگ میشن و اگر این سازمان مانیتورینگ کننده واقعا پای کار باشه، سازماندهی شده باشه، سیستماتیک باشه، با یک پیام، با یک در واقع تلنگر به اون شخص میتواند مقابل جلوی این خیلی از مسائل رو در واقع
سپاسگزارم. ما به شما برمیگردیم. سرکار خانم، واقعیت اینجاست که خانم بهریه همیشه با ما صحبت میکنه، خیلی تاکید دارن بس آموزش، یعنی اعتقاد شخصشون اینه که اگر خانواده ها آموزش ببینن، بچه ها آموزش ببینن، ما کمتر شاهد این قصه میشیم. شما طی چند سالی که از نزدیک دستی بر آتش داشته اید، سرکار خانم وسالی بزرگوار قطعا با سختی های این موضوع روبرو شدید. آیا فکر میکنید فقط آموزش دادن ما به تنهایی مجموعه شما سواد رسانه چقدر از مشکل در واقع کجروی های اخلاقی در فضای مجازی در کشورمون رو میتونه حل بکنه؟
هر دو باید باشه. یعنی ما در سواد رسانه‌ای بر این متکی هستیم که اون خودداری از درون ایجاد شه که به واسطه آگاهی‌های فردی و اجتماعی هست، اما مسلماً همیشه هستن عده‌ای که از این مسیر می‌گریزند و به دنبال دور زدن قانون یا هر چیز دیگری هستن و اینجاست که اون وقت جایگاه قانون و در واقع قانون‌گذاری و پیگیری اون خودش رو نشون میده. حالا موردی که اشاره کردن دقیقاً برمیگرده به این که یکی از مسائلی که برای ما وجود داره این هست که کنترل و مدیریت شبکه‌های اجتماعی در اختیار ما نیست. یعنی ما با فضایی مواجه هستیم که کنترل اون در دست دیگران هست و به رغم پروتکل‌هایی که نوشته شده و بخشی از اینها پروتکل‌های اخلاقی هست، می‌بینیم که اینها گاهی وقتا صرفاً فقط در حد همین نوشته شدن قانون داره بهشون نگاه میشه و اصلا اجرایی نخواهد شد.
مثل آموزش رانندگی شما تو موقعی که گمنامه‌تون نگرفتید نعل به نعل اون سعی می‌کنی انجام بدی، به محضی که خواستی گواهی نامه تو بگیری بعد شروع میکنه ویراج دادن قاطی. بله. این واقعیت اینجاست. بله. قانون گریزی
که بخشیش اخلاق هست. کاربری هست. دقیقا. بخشیش برمیگرده به خود رسانه، یعنی اونجایی که قراره که نظارت بشه، اونجایی که قراره قانون وضع بشه و حتی مثلا بستن صفحاتی که دارن بی اخلاقی میکنن از نظر حتی همون چیزهایی که بین کل مردم دنیا مرسوم هست و بی اخلاقی محسوب میشه، ما چنین دستاویزی نداریم برای بستن و متوقف